آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروی انتظامی درباره تجمع 13 آبان هشدار داد. محمد البرادعی از ایران خواست تا هرچه سریع‌تر به پیشنهاد آژانس پاسخ دهد. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حامد کرزی را رئیس جمهوری منتخب افغانستان اعلام کرد. ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران، 9:30 دقیقه شب به وقت پراگ، پایتخت بارونی جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. با درود و شب بخیر به شما همراهان خوب رادیو فردا. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در اولین دقیقه بامداد سه‌شنبه 12 آبان ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 2 نوامبر سال 2009 میلادی. با این امید که شب و روز شاد و آرومی در پیش داشته باشین، مجله نیمه شب آغاز می‌کنیم. به مدت یک ساعت شامل بخش‌های متنوعی چون گفتگو، گزارش، تحلیل و البته خبر. بیچ حرف دیگه میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با هانا کاویانی. هانا سلام، شبت بخیر.
با سلام. خبرگزاری فارس به نقل از فرماندهی انتظامی تهران گزارش داد تنها تجمع قانونی در روز 13 آبان برنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مقابل ساختمان سفارت آمریکاست. نیروی انتظامی با اعلام این مطلب هشدار داده است که با آنچه تجمع‌های غیر قانونی خوانده برخورد خواهد کرد. روز دوشنبه همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به طرح شعارها و مسائل به گفته سپاه انحرافی و دروغین در این روز هشدار داد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که فعالان جنبش سبز در ایران برای شرکت در تظاهرات روز 13 آبان آماده می شوند. به نوشته وبسایت تغییر، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی دبیر کل این حزب و نامزد معترض به نتایج انتخابات روز 13 آبان ساعت 10:30 صبح برای شرکت در تظاهرات در میدان هفته تیر تهران حاضر خواهد شد. میرحسین موسوی دیگر نامزد معترض نیز اوایل این هفته روز 13 آبان را که در تقویم های ایرانی روز دانش آموز نام گرفته سبزترین روز سال خوانده بود. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا هرچه سریع‌تر به پیشنهاد آژانس برای ارسال اورانیوم با غنای کم به خارج پاسخ دهد. محمد البرادعی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می‌گفت، افزود این پیشنهاد به تهران فرصتی برای اعتمادسازی می‌دهد و راه را برای مذاکرات سازنده ایران با جامعه بین‌المللی می‌گشاید. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران امروز دوشنبه امتیاز روزنامه سرمایه را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، علت لغو امتیاز این روزنامه تخلفات مکرر از قانون مطبوعات اعلام شده است. معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی نیز میگوید روزنامه سرمایه مشخصات شکلی مندرج در پروانه انتشار از جمله قطع و روش نشریه را بدون اخذ مجوز لازم تغییر داده بود. روزنامه سرمایه به صاحب امتیازی و مدیریت حسین عبد تبریزی منتشر میشد. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، فردا سه‌شنبه سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد به مجلس معرفی خواهند شد. ولی اسماعیلی عضو کمیسیون سیاست داخلی مجلس گفت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، مجید نامجو برای وزارت نیرو، صادق محصولی برای وزارت رفاه و حمید رضا حاجی بابایی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز با اعلام حامد کرزی به عنوان رئیس جمهوری منتخب برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را لغو کرد. عزیز الله لادین رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان بعد از ظهر روز دوشنبه در کابل در این باره گفت:
محترم حامد کرزی کاندید پیشتاز دور اول انتخابات و یگانه کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را من حیث رئیس جمهور منتخب اعلام نمایم.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار بود روز شنبه آینده 16 آبان برگزار شود.
هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. خب دوستان، مجله نیمه شب آغاز میکنیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. موضع جدید دولت ایران در مورد توافق وین در گفتگو با یکی از مشاوران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
در خود تعجب که چطور یک رئیس جمهور کشوری پیشنهادی میکنه، منظورم اینجا آقای احمدی نژاد.
بازداشت شدگان بازجوها را به چالش کشیدند. آخرین اظهارات میرحسین موسوی در دیدار با خانواده عرب سرخی. 13 آبان خط و نشانهای حامیان جنبش سبز و تهدیدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران در آستانه روز 13 آبان و گزارش‌های دیگر. بمانید، خواهید شنید. با اعلام موضع جدید دولت ایران مبنی بر اینکه تهران در مورد پیشنویس توافق وین برای تبادل اورانیوم غنی شده خواهان گفتگوهای بیشتر است، کارشناسان و تحلیلگران امور اتمی نیز مانند دیپلمات‌های غربی نسبت به صمیمیت جمهوری اسلامی در حل مسئله هسته‌ای ابراز تردید کردند. دکتر بهروز بیاد، یکی از مشاوران مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن این تردیدها را چنین بیان می‌کند:
دو چیز رو میشه از نحوه رفتار دولت ایران برداشت کرد. هدف اولیه‌ای که از این قرارداد وین که به عنوان اعتمادسازی بود در واقع بین میره. نه تنها اعتمادسازی نمیشه که بلکه بیشتر عدم اعتماد جلب میشه. چون واقعا در خور تعجبه که چطور یک رئیس جمهور کشوری پیشنهادی میکنه، منظورم اینجا آقای احمدی نژاد، پیشنهادی که در نیویورک کرده بود راجع به تبادل سوخت، بعدش دولت خودشو موظف نمیدونه که اجرا بکنه. یک طرف دیگه قضیه هم این است که از پاره قرائن به نظر میاد که دوباره قصد وقت کشی تو کار باشه و این ایرانو در یک موقعیت مشکلی قرار خواهد داد. برای عقیده هم که برنامه هسته‌ای ایران تا کنون جز ضرر برای ایران نداشته و من تردید بسیار دارم که هرگز در آینده هم به نفع ایران باشد. ایران تا کنون میلیاردها دلار خرج برنامه هسته‌ایش کرده بدون اینکه یک کیلووات ساعت هم برق تهیه بکنه و در آینده هم هیچ وقت سودی بران متصور نخواهد بود. اون مسئله رو که تو ایران مطرح میکنن که اگر که غرب این معامله رو به هم بزنه ما خودمون میکنیم، در واقع بازم به وجود آوردن مخارج بیشتر هزینه های بالاتره. واقعیت موضوع اینه که در هر حال غنی‌سازی به درجه 20% برای سوخت راکتور پژوهشی هیچ وقت با صرفه مقرون نیست، چون که تولید انبوه نمیتونه صورت بگیره. واسه نمونه فرانسه یا آلمان، دو تا کشوری که صنعت غنی‌سازی عظیم دارن، آلمان یا از روسیه یا از امریکا میخره، فرانسه بخش بزرگیش از امریکا میخره.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به این دلیل مخالفت کردند که اورانیوم غنی شده موجود 3.5% رو یک سرمایه استراتژیک و وسیله‌ای برای چونه زدن میدونن. آیا این نشانه‌ای برای احتمال گفتگوها میتونه باشه؟
ذخایر استراتژیک اینجا در واقع معنیش اینه که بتونی باش فرض کنید بمب بسازی، وگرنه چه اهمیت استراتژیکی داره؟ فرض کنیم اگر کسی هم بخواهد، همچین امکانی در ایران وجود نداره با توجه به اینکه این تحت نظام ایمنی سازمان انرژی اتمیه. در این مورد یه نکته هم بتون عرض کنم، به نظر من در داخل دولت مردان ایران هم در اینجا یه اندک سردرگمی وجود داره. از جمله نقل میکنم از قول آقای فلاحت پیشه که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، ایشون گفتن اگر اورانیوم 3.5% رو ما ببریم به بیرون، غنی سازیمون میخوابه. یعنی چون معلومه اصلا تصورشون از غنی سازی با واقعیت انطباق نداره.
با توجه به گزارش خبرگزاری ها از قول دیپلمات های غربی که نارضایی خودشون رو از این امر اعلام کردن، آیا مرحله فعلی رو آخرین فرصت و مهلت میشه تلقی کرد؟
اینجوری که من خوندم، به نقل از آقای میلیباند وزیر خارجه انگلیس، گویا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک اولتیماتومی، یک ضرب‌العجل دو روزه برای دولت ایران فرستاده. قطعا اگه این روند به هم بخوره خیلی موضوع رو عقب میندازه. نمیشه گفت که دیگه به پایان خط رسیدیم. روند مذاکرات رو مختل میکنه. اون اعتمادسازی که قرار بود صورت بگیره صورت نخواهد گرفت.
گفتگوی نادر صدیقی بود با بهروز بیات، مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد موضع جدید دولت ایران در قبال پیشنویس توافق وین. اما سپاه پاسداران و نیروی انتظامی هر یک با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه درباره حضور مخالفان دولت در گرد همایی روز 13 آبان هشدار دادند. هواداران جنبش سبز اعلام کردند همچون روز قدس در روز 13 آبان حضور خودشون رو به نمایش خواهند گذاشت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز در ایران نیز از حضور هوادارانشان در گرد همایی 13 آبان پشتیبانی کردن. اما بیشتر میشنویم در گزارشی از علیرضا کرمانی.
بیانیه پشت بیانیه، هشدار در پی هشدار. اندکی مانده به گرد همایی و راه پیمایی روز 13 آبان در 30 سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران، فرماندهان نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح پیاپی هشدار میدهند. نیروی انتظامی میگوید تنها تجمع اعلام شده از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دارای مجوز قانونی است. سپاه پاسداران هشدار میدهد به هیچ جریانی اجازه طرح شعارهای انحرافی را نخواهد داد. در سوی دیگر ماجرا آیت الله یوسف صانعی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر یک به زبانی همراهی خود را با حضور سبزها در روز 13 آبان اعلام کردند. سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در تهران.
تهدیداتی که مقامات رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی در ارتباط با حضور معترضان در راهپیمایی 13 آبان میکنن، اونها دچار یه تناقض بزرگ شدن. از یه طرف باید دعوت بکنن به حضور در راهپیمایی 13 آبان و از یه طرف باید با تهدید مخالفان خودشونو در حذر بدارن از حضور در این مراسم.
روز دوشنبه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد با رفتارهای غیرقانونی در روز 13 آبان برخورد قاطع خواهد کرد. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هر گونه تجمع و راهپیمایی جز به فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را ممنوع دانست. سعید رضوی فقیه:
اگر معترضان بخوان از مراسم راهپیمایی رسمی برای اعلام حضور خودشون استفاده کنن، هیچ گونه امکان عملی برای تفکیک معترضان از هواداران دولت و حکومت وجود نداره و نیروی انتظامی قطعا در این زمینه دچار سردرگمی و بلاتکلیفی خواهد شد و نهایتا فرماندهان نیروی انتظامی مجبور هستند حرفهای بی‌مبنا و متناقضی بزنن، مثل اونچه که در روزهای گذشته شاهد بودیم.
جز هشدارهای جداگانه برخی فرماندهان، سپاه پاسداران روز دوشنبه و به نام این نهاد نظامی بیانیه‌ای منتشر کرد و از قول ملت ایران اعلام کرد به هیچ جریانی اجازه نخواهد داد شعارها و مسائل انحرافی را طرح کند. سعید رضوی فقیه:
بیانیه‌ای که سپاه پاسداران قبل از روز قدس خطاب به معترضان صادر کرد شدید و لح‌تر از بیانیه‌هایی بود که ما این روزها از نهادهای نظامی و از جمله سپاه پاسداران شاهد هستیم و بنابراین اگر اون بیانیه شدید و لحن و تهدیدآمیز تونسته بود جلوی حضور مردم رو در راهپیمایی روز قدس به عنوان اولین تجربه در این زمینه بگیره، احیانا این بیانیه‌های اخیر هم میتونه مانع حضور مردم و معترضان در راهپیمایی 13 آبان باشه.
در سوی دیگر میرحسین موسوی در آخرین بیانیه‌اش در آستانه 13 آبان این روز را سبزترین روز سال خواند و ضمن دعوت به احتیاط در برابر رفتارهای افراطی یادآور شد 13 آبان میعادی است تا از نو به یاد آوریم که در میان ما مردم رهبرانند. همچنین به گزارش پایگاه اینترنتی تغییر، مهدی کروبی نیز روز چهارشنبه 13 آبان در میدان 7 تیر در تهران حاضر خواهد بود. مهدی کروبی هفته پیش و در پیام ویدیویش گفته بود:
در چنین شرایطی ما در هر صحنه حاضر باشیم در صحنه حضور داریم، راهپیمایی باشه، 22 بهمن باشه، عاشورا باشه، هر روزی باشه، در هر محفلی باشه حضور داریم.
سازمان مجاهدین انقلاب که برخی از بلندپایه‌ترین رهبرانش همینک در بازداشت به سر می‌برند، روز دوشنبه در بیانیه‌ای به مناسبت 13 آبان اعلام کرد مغازله با بیگانگان در خارج و سر دادن شعارهای ضد بیگانه در داخل پسندیده نیست. دیگر تشکل‌های اصلاح طلب همچون شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، ستاد ملی جوانان حامی خاتمی و موسوی و سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام، هر یک با انتشار بیانیه‌ای از هواداران جنبش سبز خواسته‌اند تا در گرد همایی روز 13 آبان حضور پیدا کنند.
گزارش علیرضا کرمانی بود در مورد گرد همایی روز 13 آبان و هشدار سپاه پاسداران نسبت به تجمع حامیان جنبش سبز. اما میرحسین موسوی همراه همسرش زهرا رهنورد با حضور در خانه فیض‌الله عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بیش از 4 ماه از بازداشتش میگذره، با خانواده او دیدار کردند. به گزارش سایت‌های اصلاح طلبان، میرحسین موسوی در این دیدار گفت چونهایی که فرزند این انقلاب بوده و برای این انقلاب زحمت کشیدند و چه جوانهایی که با نیت پاک وارد جنبش شدند و این جنبش رو با پاکی و صداقت خود به پیش بردند، هدفی جز ساختن کشور و اطلاع اون نداشت و هیچ کدام از این دو گروه به دنبال خرابکاری نبوده و همه به دنبال ساختن کشور خود بودند. پایان نقل قول. بیشتر می شویم در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
میرحسین موسوی در این دیدار اظهار داشت کسانی که مخالف نظام بودند هیچگاه وارد این جنبش نشدند. وی ابراز امیدواری کرد روند به سمت بهتر شدن است و همه چیز نهایتاً به نفع کشور پایان می‌یابد. آقای موسوی در ادامه با بیان اینکه بازجوها در مکالمه ها و دیالوگ های شبانه روزی با فرزندان انقلاب به چالش کشیده می شوند اظهار داشت اطلاعاتی که از زندان ها می رسد حکایت از آن دارد که این گفتمان چالش برانگیز بین بازداشت شدگان و بازجوها به وجود آمده است. میرحسین موسوی با اشاره به هشدارهای پیشین درباره ضرورت آزادی رسانه‌ها گفت اگر رسانه‌ها آزاد باشند و مردم بتوانند حرفشان را بزنند اکنون به اینجا نرسیده بودیم. وی افزود یکی از اصلی ترین مشکلاتی که امروز با آن مواجه شده اند به دلیل محدودیت رسانه هاست. میرحسین موسوی همچنین گفت با مردم باید با ملاطفت برخورد کرد، چه آنهایی که فرزندان این انقلاب بوده و برای نظام زحمت کشیدند و چه جوانهایی که با نیت پاک وارد این جنبش شدند و اینکه زدن و زندانی کردن و اخراج از دانشگاه ها و خوابگاه ها راه حل مشکل نیست. وی راه حل اوضاع موجود را چنین دانست که مردم ببینند مقصرین کهریزک و حمله به خوابگاه ها به سزای اعمال خود رسیدند و اینکه اگر عده‌ای به دلایل سیاسی دستگیر شدند مطابق قانون اساسی در مقابل هیئت منصفه و به صورت علنی محاکمه شوند. میرحسین موسوی اجرای ناقص قانون اساسی را موجب بی‌اعتباری همه آن و از بین رفتن مرجعیتش به عنوان میثاق ملی و دینی خواند. در این دیدار زهرا رهنورد همسر آقای موسوی گفت در شرایط فعلی زنان ایران از پتانسیل بالای فکری، علمی، اجرایی و مبارزاتی برخوردارند و در جنبش سبز نیز پیشتاز بودند. خانم رهنورد افزود زنان نه تنها به منافع ملی کشور خود می اندیشند و در راه تحقق آن و آرمانهای دموکراتیک فعالیت می کنند، بلکه در رابطه با رفع تبعیض نیز مطالبات خود را پیگیری می کنند. وی با بیان اینکه در بند کردن زنان آزاداندیش، چه آنان که برای رفع تبعیض مبارزه کرده و زندانی شدند و چه آنان که در جنبش سبز پیشتاز بودند، جفای بزرگی در حق آزادی و آرمانهای اسلامی است، خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان به خصوص آزادی فوری زنان زندانی شد.
دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با خانواده فیض‌الله عرب سرخی. آقای عرب سرخی 4 ماه در زندان به سر میبره در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور. اما حالا نوبت به شما میرسه، شما شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتین و نظر خودتون رو در مورد مسائلی چون روز 13 آبان، جنبش سبز و مسائل دیگه با رادیو فردا در میون گذاشتین. به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
تا آنجایی که ما یادمون هست در این 30 سال هر ساله 13 آبان حکومت تظاهرات برگزار میکرده و از مردم میخواسته که هرچی با شکوه تر در آن شرکت کنند و مشت خود را به دهان استکبار جهانی و آمریکا بزنند. امسال سران جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروی انتظامی مردم را تهدید میکنند که در راهپیمایی 13 آبان شرکت نکنند و یا اگر قصد شرکت دارند حتما با مجوز باشد. ما نمیدانیم چه اتفاقی افتاده، از کی تا حالا آن هم در جمهوری اسلامی مردم برای شرکت در راهپیمایی ضد استکبار جهانی و آمریکا باید مجوز بگیرند. نکنه انقلاب شده و ما خبر نداریم.
میخواستم در مورد جنبش سبز این رو بگم که پایه و اساسی نداره و جمهوری اسلامی ایران با وجود ریاست جمهوری محترم و بقیه کابینه داره به خوبی پیشرفت میکنه و در حال پیشرفت و جا افتادن در کل جهان هست. ایلخانی هستم از خاف.
میخواستم به آقای کرابی بگم که اگه به شما زخم وارد کردن، ما هم در روز 13 آبان تلافی این زخم رو از دلشون در میاریم. ما با شعارمون میتونیم دلشون رو به آتیش بکشیم به امید روزی که جنبش سبز پیروزی برسه. نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
اسماعیل غلامی معاون سازمان خصوصی سازی روز یکشنبه از قطعی شدن معامله 8000 میلیارد تومانی سهام شرکت مخابرات تا پایان هفته خبر داد. این در حالیه که سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی از وجود شبهات در واگذاری سهام این شرکت سخن گفته. در جریان رقابت دو کنسرسیوم اعتماد مبین و مهر اقتصاد ایرانیان برای خرید تصمیم کنم و مهر اقتصاد ایرانیان برای خرید 50% سهام مخابرات به علاوه 1 سهم در مهر ماه سال جاری، اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این سهام را خریداری کرده. بهروز کارونی و گزارشی در این مورد.
معاون سازمان خصوصی سازی به خبرگزاری مهر گفت تا پایان هفته جاری واگذاری بلوک 50% به علاوه 1 سهام مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین نهایی می شود. وی این موضوع را در ارتباط با تردیدهای سازمان بازرسی کل کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابراز داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی مبنی بر وجود شبهاتی در برخی موارد معامله سهام مخابرات و مشکلات قانونی آن تهیه کرده و آن را در اختیار چند سازمان و وزارتخانه و همچنین کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس قرار داده است. سه کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد، توسعه اعتماد مبین و مهر اقتصاد ایرانیان قرار بود در خرید سهام مخابرات در مهر ماه رقابت کنند، اما کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد قبل از عرضه این سهام انصراف داد و این امر شبهاتی را در واگذاری سهام این شرکت ایجاد کرد. در این خصوص کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز با تاکید بر وجود شبهات عدم رقابت در پیش از واگذاری سهام مخابرات گزارش مذکور را نهایی کرده است تا در صحن علنی مجلس قرائت شود. بر اساس سیاست‌های ابلاغی تیر ماه سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران به رؤسای 3 قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای اصل 44 قانون اساسی، 80% سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی باید به بخش‌های غیر دولتی واگذار شود. اما گزارش‌های منتشر شده حاکی است که دولت محمود احمدی نژاد در این زمینه بسیار کند عمل کرده و اغلب واگذاری‌ها نیز به بخش‌های نزدیک به دولت بوده است. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، در این باره میگوید
مطلقاً خصوصی سازی نیست. خصوصی سازی عبارت است از انتقال بار مدیریت یا مالکیت یا هر دو از واحدهای دولتی به واحدهای بخش خصوصی گسترده سهامداران متنوع از جمله کارکنان برای اینکه از ابتکارهای خصوصی اونها بتونن استفاده کنن و از چنبره بوروکراسی دولتی که در واقع با دید دیگری واحدهای اقتصادی رو نگاه میکنه بیرون بیان. حالا ممکنه تعداد خریداران مثلا محدود باشه، اما این که اتفاق افتاده در واقع پیرو یک سری تصمیم‌های مرکزی است برای انتقال بخشی از دارایی‌های عمومی و ثروت ملی به نفع گروه‌های خاصی که گزیده شدند. اتفاقا در میان این گروه‌ها 3 کنسرسیوم، 3 جریان رقیب قدرتمند که هر 3 به نوعی وابسته به خود دولت بودند به میدان آمدند.
در این میان کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین پس از انجام معامله سهام مخابرات به شبه دولتی بودن و وابستگی به سپاه پاسداران متهم شد. در این زمینه برخی از تحلیلگران این معامله را به عنوان امتیازدهی به سپاه پاسداران و در نتیجه حضور گسترده‌تر این نهاد نظامی در بخش اقتصادی ایران ارزیابی می‌کنند. آقای رئیس دانا:
به نظر من این یه سیاست مرکزی است. امروز هم اتفاق نیفتاده. 4 سال پیش با پیروزی احمدی نژاد یا با پیروز کردنش این اتفاق افتاده و منابع از سمت دولتی داره خارج میشه به دست نهادهای معین نظامی حرکت میکنه. خب این رو تو تمام واحدهام همینطور که دارید میگید میبینیم. در دور اول با یه سرعتی اتفاق افتاده، ولی در دور دوم یعنی دوره دهم ریاست جمهوری به سرعت این شتاب گرفته و اعلام میشه.
در این مورد مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس نیست پس از انجام معامله سهام مخابرات گفت: بعضن گفته می شود که عزیزان سپاه این سهام را خریداری کردند، در حالی که سپاه نباید وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. این انتقاد با پاسخ علی لاریجانی رئیس مجلس مواجه شد که با اشاره به پیگیری معامله توسط کمیسیون پیگیر و نظارت اصل 44 گفت: طرف معامله انجام گرفته سپاه نیست، بلکه تعاونی سپاه است که بخش بازنشستگی و این امورات سپاه را دنبال می کند. در آخرین گزارش‌های مرتبط با حمایت از معامله سهام مخابرات، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی گفته است بر اساس قانون اصل 44 واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه دولتی مجاز است و اصل واگذاری با قانون منافاتی ندارد. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر نیز اعلام کرد که تنها شورای رقابت و شرکت بورس امکان ابطال معامله مخابرات را دارند، ولی در این خصوص تاکنون چنین بحثی صورت نگرفته است. در این حال برخی از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که با توجه به نفوذ سپاه پاسداران در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران امکان لغو معامله مخابرات ضعیف است.
گزارش بود از بهروز کارونی در مورد معامله 8000 میلیارد تومانی سهام شرکت مخابرات. اما در آستانه 13 آبان اعتراضات دانشجویان ایران در دانشگاه‌های کشور همچنان جریان داره. در از آغاز سال تحصیلی جدید شاید کمتر روزی بوده که دانشگاهی در ایران شاهد اعتراضات دانشجویی نبوده. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف روز دوشنبه در این دانشگاه دست به اعتراض زدند و شعارهایی سر دادند. اعتراضات در دانشگاه شریف در ادامه حرکت‌های اعتراضی و در پی انتقاد یک دانشجوی این دانشگاه از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گزارش شده است. یک روز پیش از اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صحنه اعتراضات دانشجویان ایران بود. دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر روز یکشنبه در آغاز جلسه سخنرانی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد حسین صفار هرندی در آن دانشگاه شعارهایی سر دادند. در همین حال گزارش می شود ظهر روز دوشنبه دو فعال دانشجویی سیاوش رضاییان عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران و اشکان زهابیان دبیر سابق فراکسیون مدرن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد در شهر بابلسر بازداشت شدند. از سوی به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن نیز روز دوشنبه با نمادهای سبز دست به اعتراض زدند و شعارهای علیه دولت و در حمایت از مهدی کروبی و میرحسین موسوی سر دادند. دانشگاه آزاد رودهن پس از دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران جنوب، کرج و شهر کرد پنجمین دانشگاه آزاد کشور گزارش شده که دستخوش اعتراضات دانشجویان گشته است. از هنگام آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌های گوناگون ایران صحنه تظاهرات و اعتراضات دانشجویان کشور بوده است.
ادامه اعتراضات گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران در آستانه روز 13 آبان در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور. دوستان اگر به کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارین به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنین. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com. در اونجا میتونین به خبرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی دسترسی داشته باشین. خب با همراهی خودتون با مجله نیمه شب رادیو فردا ادامه بدین. این مجله تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت. به رادیو فردا گوش میکنید. خب دوستان، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه داره با دو گفتگوی ویژه. اما قبل از رسیدن به این دو گفتگوی ویژه، آخرین خبرهای ایران و جهان باز هم با هانا کاویانی.
با سلام. خبرگزاری فارس به نقل از فرماندهی انتظامی تهران گزارش داد تنها تجمع قانونی در روز 13 آبان برنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مقابل ساختمان سفارت آمریکا است. نیروی انتظامی با اعلام این مطلب هشدار داده است که به آنجا تجمع‌های غیرقانونی خوانده برخورد خواهد کرد. روز دوشنبه همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به طرح شعارها و مسائل به گفته سپاه انحرافی و دروغین در این روز هشدار داد. این اظهارات در حالی بیان می شود که فعالان جنبش سبز در ایران برای شرکت در تظاهرات روز 13 آبان آماده می شوند. به نوشته وبسایت تغییر، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی دبیر کل این حزب و نامزد معترض به نتایج انتخابات روز 13 آبان ساعت 10:30 صبح برای شرکت در تظاهرات در میدان هفته تیر حاضر خواهد شد. میر حسین موسوی دیگر نامزد معترض نیز اوایل این هفته روز 13 آبان را که در تقویم های ایرانی روز دانش آموز نام گرفته سبزترین روز سال خوانده بود. محمد اربعه‌دهی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا هرچه سریع‌تر به پیشنهاد آژانس برای ارسال اورانیوم با غنای کم به خارج پاسخ دهد. محمد اربعه‌دهی که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن میگفت افزود این پیشنهاد به تهران فرصتی برای اعتمادسازی میدهد و راه را برای مذاکرات سازنده ایران با جامعه بین‌المللی میگشاید. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران روز دوشنبه امتیاز روزنامه سرمایه را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، علت لغو امتیاز این روزنامه تخلفات مکرر از قانون مطبوعات اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، امروز سه‌شنبه سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد به مجلس معرفی خواهند شد. ولی اسماعیلی عضو کمیسیون سیاست داخلی مجلس گفت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی مجید نامجو برای وزارت نیرو، صادق محصولی برای وزارت رفاه و حمیدرضا حاجی بابایی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌شوند. و خبر آخر این که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز روز گذشته با اعلام حامد کرزی به عنوان رئیس جمهوری منتخب برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را لغو کرد.
هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان با سپاس از او. اما به سراغ اولین گفتگوی ویژه مجله امشب میریم. رامین جهانبگلو، نظریه پرداز و پژوهشگر سرشناس ایرانی کانادایی، روز 8 آبان ماه از سوی مؤسسه سازمان ملل در اسپانیا به عنوان برنده جایزه حقوق بشر این سازمان برگزیده شد. آقای جهانبگلو که تلفات متعددی رو در زمینه جریان‌های اجتماعی و سیاسی به نام خود ثبت کرده، بیشتر به خاطر پژوهش‌ها و نظرهایش در زمینه جنبش‌های مدنی و به‌ویژه حرکت‌های آری از خشونت در ایران بازداشت شده بود. رامین جهانبگلو در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به پرسش‌های نیوشا بغراتی درباره بزرگترین حرکت مدنی دهه‌های اخیر ایران پاسخ میده. گفتگوی این هفته درباره جنبش سبز، خواستگاه‌های اجتماعی آن و مکانیزم و عملکردش به عنوان یک حرکت مدنی و سیاسی آری از خشونت. آقای جهانبگلو رمز ماندگاری جنبش سبز رو نگفتن به خشونت میدونه.
پسرانی سبز پوش که با انگشتانشان پیروزی را نشانه می روند. دخترانی که با روسری های سبز رنگ شعار آزادی می دهند. تجمعی که در سکوت تردیدهایش را به نمایش می گذارد. گروهی که یک صدا مطالباتش را فریاد می کند و سرودهای خاک خوردهی که در کوچه و خیابان زنده می شوند. یار دبستانی و ای ایران. و ناگهان ردی از خون در خیابان کارگر تهران، ردی دیگر در امیرآباد، جوانی در خیابان ولیعصر بر زمین میافتد، ناشناسی در کوچه ناشناس سلاح کمریش را چشم در چشم جمعیت آتش میکند و سرودهای فراموش شده دیگری زنده میشوند. قسم به اسم آزادی. تمامی این تصاویر آغشته به دود و آتش و سبز و سرخ و اشک و لبخند، یک نام را در تاریخ مدنی ایران حک کرد: جنبش سبز. جنبشی که از رأی من کجاست آغاز شد و به استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی رسید. جنبش سبز از زمان آغاز حیات خود به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تمامی معادلات را در ایران عوض کرده است. از بعد سیاسی با احیا و باز تعریف مفهوم اصلاح طلبی، از منظر مدنی با تولد یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی مطالبه محور در تاریخ کشور و در ابعاد رسانه‌ای حتی نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان، با نمایاندن ظرفیت تازه‌ای از گزارشگری شهروندی. رامین جهانبگلو یکی از سرشناس‌ترین پژوهشگران مدنی و نظریه پردازان ایرانی است که به بروز چنین تحولی در بافت اجتماعی ایران اعتقاد دارد. آقای جهانبگلو که تألیفات متعددی را در زمینه جریان‌های اجتماعی و سیاسی به نام خود ثبت کرده، پیشتر به خاطر همین پژوهش‌ها و نظریه‌هایش در زمینه جنبش‌های مدنی و به ویژه حرکت‌های عاری از خشونت در ایران طعم بازداشت را چشیده بود. میهمان این هفته صندلی ویژه رادیو فردا رامین جهانبگلو است که روز پنجشنبه 8 آبان ماه از سوی مؤسسه سازمان ملل در اسپانیا به عنوان برنده جایزه حقوق بشر این سازمان در سال 2009 میلادی برگزیده شد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سوال اولم رو به صورت کلی ازتون میپرسم. شما وضعیت فعلی جنبش سبز ایران رو، اون چیزی که نام دادم بهش، به عنوان یک حرکت مدنی چطور میبینید؟ منظورم این هستش که به نظر شما این حرکت مؤلفه های یک جنبش ماندگار اجتماعی رو داره یا اساسا به نظرتون نداره؟
والا به نظر من وقایع 6 ماه اخیر ایران ایجاد کننده دو تصویر اصلی و مهم برای هم شهروندان ایرانی و هم برای جهانیان بوده و یکی مسئله حس حقیقت‌جویی جامعه مدنی ایرانه که خیلی مهمه و دوم خشونت پرهیزی این جنبش و به طور کلی فاز خشونت پرهیزی که ما امروزه در جامعه مدنی ایران میبینیم. حالا چرا من در مورد حقیقت‌جویی جامعه مدنی در درجه اول صحبت میکنم؟ به این دلیل که به نظر من بازیگران جامعه شناختی جامعه مدنی ایران، یعنی زنان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و به ویژه جوانان، هدف اصلی خودشونو به یک نوعی مبارزه خشونت پرهیز قرار دادن و موضوع مبارزه خشونت پرهیز با سیاست دروغ و میتونه گفته سیاست های غیر اخلاقی و من فکر میکنم که واقعا این وجه جدید یک چیز بسیار جالبی است که نشوندنده این است که ما از یک بلوغ شهروندی جدیدی برخوردار شده مملکتمون و به ویژه اون چیزی است که من بهش میگم سرمایه اخلاقی، برای اینکه ما تا کنون در مورد سرمایه سیاسی و اجتماعی صحبت میکردیم ولی امروز من فکر میکنم که میباید در مورد مفهوم سرمایه اخلاقی شهروندان ایرانی صحبت کرد که در میشه گفتش که دموکراسی آتی ایرانو میسازه در این وجه خشونت پرهیزش و این خیلی امیدوار کننده است.
یعنی به نظرتون جنبشی هستش که مانا باشه و ادامه پیدا بکنه یا صرفا یک عکس العملی به انگیزش های بیرونی که میتونه مقطعی و کوتاه مدت باشه؟
نه، به نظر من جنبشی است که ماندگاره به خاطر اینکه پرسشی که داره طرح میکنه یک پرسش ماندگاره. ببینیم برای اولین بار بعد از شاید بتونیم بگیم 100 سال تاریخی که پر از فراز و نشیب بوده از دوره مشروطیت به این طرف و ما میبینیم که بسیاری از شخصیت‌ها، گروه‌ها، احزاب سیاسی در این 100 ساله همیشه مسئله خشونت رو به صورت یک امر عمودی و از بالا به پایین مطرح کردن و همیشه تغییر خشونت یا بحث خشونت با تغییر قدرت و با تغییر قدرتمندان مطرح کردن. امروزه برای اولین بار من فکر میکنم که یک جنبشی در ایران داره به صورت مدنی به وجود میاد که داره یک سوالهای جدی در مورد مسئله خشونت سیاسی و مسئله مبارزه با خشونت سیاسی به عنوان مبارزه با یک فرهنگ سیاسی و شهروندی میکنه و اینکه میخواد که این مسئله مشروعیت دادن به این خشونت و مورد سوال به صورت اخلاقی بده. از این نظر من فکر میکنم که جنبش اخیر نوعی اخلاق شهروندی و مدنی میان شهروندهای ایرانی ایجاد کرده که این بی‌سابقه است.
آقای جهانبگلو، آیا به نظر شما میشه از این حرکت مدنی اخیر مردم ایران به عنوان مرحله جدیدی از درک مدنی شعور اجتماعی اسم برد، یا صرفاً اون رو واکنشی به انگیزش‌هایی که از طرف حاکمیت ایجاد شده دونست؟
ببینیم، واکنش همیشه بوده، ولی اینجا یک مسئله دیگه هست. فقط واکنش نیست، شما اینجا یک حس دلسوزی دارین، یک روح همبستگی دارید، اینجا شما یک نوع پرسش‌های جدید دارین که پرسش‌هایی است که داره در حقیقت با مسئله اخلاق در سیاست مواجه میشه و بحث وقاحت و دروغ پردازی رو داره مورد سوال قرار میده. چیزی که داره مورد سوال قرار میده تکنولوژی قدرت به طور کلی هستش و بحث جدی که به نظر من از توش داره بیرون میاد، غیر از همون مسئله سرمایه اخلاقی که من گفتم، یک نوع حس مسئولیت در قبال آینده ایران هستش که اینو شما میبینید که فعالان جامعه مدنی اینو دارن با یک ایدئولوژی مسئله رو حل و فصل نمی کنن، بلکه دارن با روش‌های مدنی حل و فصل میکنن که به نظر من این یک چیز کاملا جدیده و خیلی به نظر من امیدوار کننده.
آقای جهانبگلو، اگه موافق باشید یکم بیشتر بپردازیم به مکانیزم و عملکرد این حرکت اجتماعی جنبش سبز به عنوان یک حرکت مدنی عاری از خشونت، با توجه به اینکه شما در زمینه جنبش‌های عاری از خشونت تحقیقات گسترده‌ای کردید. جنبش سبز رو تا چه اندازه‌ای شما نزدیک می‌بینید به حرکت‌هایی که پیش از این شاهدش بودیم یا قبل از ما شاهدش بودن، از جمله در شرق اروپا و هند؟ چقدر این مؤلفه‌های مشترک داره با حرکت‌هایی که قبلاً در نقاط دیگه جهان اتفاق افتاده؟
به نظر من مؤلفه های مشترک زیادی داره و اتفاقا من فکر میکنم که این حرفی که بسیاری از محافظه‌کاران ایران میزنن که حالا این ممکنه که از بیانیه های کاخ سفید در آمده باشه یا مثلا از فرض کنیم پنتاگون، به نظر من این حرف غلطی است، به خاطر اینکه این یک نوع فلسفه است که شما در بسیاری از ادیان و در بسیاری از فرهنگ ها داشتین و در دوره های مختلف در جوامع مختلف خودشو بروز داده و نشون داده. مثلا من فکر میکنم که نکات مشترکی بین جنبش کنونی که در ایران وجود داره و جنبش گاندیسی در هند هستش و یا با جنبش مارتین لوترکینگ در سالهای 1950 و 1960 در آمریکا و حتی میشه گفتش که با جنبشی که در فیلیپین که اصلا خیلی فاصله داره از نظر فرهنگی از ایران وجود داشته. و دلیلش این است که شما وقتی که به طور کلی یک نوع تکنولوژی قدرت داشته باشین که بخواد زور و اختناق رو استفاده کنه، در مقابلش همیشه بعد از مدتی یک فرهنگ خشونت پرهیزی به وجود میاد که این فرهنگ خب میشه گفتش که بعضی از عناصر تشکیل دهندش مثلا یکیش نافرمانی مدنیه، میتونه مسئله باشه که مثلا اتفاقی که در ایران بعد از انتخابات افتاد که شما تظاهرات سکوت دارید که هیچ گونه شعار ایدئولوژیک یا سیاسی هم داده نمیشه.
منم سوالم همینه، به نظر شما با توجه به خشونتی که از طرف بازوهای اجرایی حکومت اعمال شد در مهار کردن تظاهر کنندگان، چطور این جنبش به سمت رادیکالیزه شدن و به سمت خشونت گرایی حرکت نکرده؟
دلیلش خیلی مشخصه، به خاطر اینکه ما الان در یک دوره پسا ایدئولوژیک در ایران هستیم که بسیاری از گروه‌ها و احزاب سیاسی و حتی شخصیت‌های سیاسی به دلیل اشتباهات گذشته و استفاده از گفتمان خشونت و مشروع دونستن خشونت سیاسی فاقد مشروعیت سیاسی و اخلاقی شدن. خیلی جالبه، به خاطر اینکه در حقیقت من فکر میکنم که به یک نوعی بقیه شخصیت‌های سیاسی و بقیه بسیار از گروه‌های سیاسی خودشون رو در آینه اخلاقی شهروندان ایرانی دارن امروز میبینن و سعی میکنن که توصیف کنن و قهرمانان امروز ایران در حقیقت افرادی مثل ندا آقا سلطان و دیگران هستند و نه الزاماً افرادی که آدم‌های سیاسی هستند. می‌دونین
در ادامه صحبت شما در زمینه حضور تظاهرکنندگان و شهروندان در مرکز این جنبش، می‌خواستم ازتون درباره مسئله رهبری بپرسم. رهبری در واقع منظورم این حرکت مدنی هست و انجام هماهنگی، چون اونطوری که ما می‌بینیم آقای موسوی یا آقای کروبی شاید به عنوان نامزدهای طرفای معترض بیشتر به حساب بیان تا کسایی که بخوان حرکات اجتماعی و مدنی رو سازماندهی بکنن و هماهنگی بکنن. شما به نظرتون این نکته مثبتی هستش که این جنبش تقریبا به طور خودجوش داره پیش میره از طریق رهبری خود مردم در فیسبوک و توییتر، یا اینکه بهتر بود که یک رهبر سیاسی مشخص داشت و بعد ادامه میداد به اعتراضش؟
ببینیم، من فکر میکنم که خودجوش بودنش یک امر بسیار مثبتی، ولی خب اگر میشد از تو این خودجوش بودنش ما هم در ایران میتونستیم یک افرادی مثل ماندلا و گاندی یا لوترکینگ در میامدن، خب طبیعتا رهبرهای معنوی و رهبرهای میشه گفتش اخلاقی خیلی مهمی میشدن و صداهای اخلاقی خیلی مهمی میشدن برای این جنبش. ولی این جنبش خب یه همطوری که خدمتون گفتم یک جنبش فرا ایدئولوژیک و فرا کاریسماتیکه و این از این نظر خیلی جدید و نو هستش برای تاریخ سیاسی ایران، برای اینکه در تاریخچه سیاسی ایران ما همیشه جنبشایی که داشتیم جنبشایی بودن که لیدرها و رهبرهای کاریسماتیک داشتن، حالا به هر نوعی، چه به نوع دینیش چه به نوع غیر دینیش. ولی این بار شما با یک نمایندگانی برخورد میکنید که این نمایندگان بیشتر کسانی هستن که خشونت پرهیزن، آدم های معمولی هستند، بسیار معصوم هستند، مثلا مثل روح الامینی یا آقا سلطان، این در حقیقت کسانی که رهبر نیستن ولی در این واقعه قرار گرفتن و به نوعی از بین رفتن و قربانی اون شدن و همشون مثل این جوانی که در زندان بهش تجاوز کردم و بر من خیلی جالب بود که میگفتش که من حتی پیش پدر مادرم بر نمیگردم ولی میخوام که این حقیقت فاش بشه که این عمل با من انجام شده در زندان در کهریزک. این خیلی برای من جالب بود که این حس حقیقت جویی انقدر قوی هستش که به نوعی میخواد که بسیار از تابوهای اجتماعی را بشکونه و یک نوع این که ما حس مسئولیت داریم به عنوان شهروند و مسئله اصلیمون مسئله جابجا کردن قدرتمندان و حاکمان نیستش، بلکه مسئله اصلیمون این نیست که این خشونتی که به صورت ساختاری در جامعه ایران بوده رو محکوم بکنیم.
و به عنوان سوال آخر آقای جهانبگلو میخواستم بپرسم که به نظر شما با تمام صحبتایی که کردید در مورد جنبش سبز تا چه حد این حرکت مدنی ظرفیت جابجا کردن قدرت رو داره؟ آیا به نظر شما ثمر بخش خواهد بود در آینده در ایران یا نه؟
بله، به نظر من بسیار ثمر بخش خواهد بود اگه به صورت یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی در بیاد، اگه بتونه که ریشه بدونه در حقیقت در آگاهی اجتماعی و اگر بتونه همیشه این مسئله حقوق بشر رو در جلو چشمش قرار بده. این به نظر من بسیار امر مهمی هستش که میتونه همیشه یه همچی جنبش رو زنده نگه داره، برای اینکه به یک نوعی داره به ما قابلیت‌های شهروندی نسل جدید ایران رو آشکار میکنه و این قابلیت‌ها به نظر من میتونن همراه با تاریخ آینده ایران باشن، به شرطی که همیشه افقشون در حقیقت افق ایدئولوژیک نباشه بلکه افق خشونت پرهیز باشه.
اما گفتگو دوم ویژه امشب ما، نشریه تحلیل امور اسلامی جینز اخیراً در مقاله تحت عنوان مناطق تجاری آزاد ایران استفاده دوگانه می نویسه که تئوری مناطق آزاد در ایران که در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بنا شد می تونست موتور قدرتمندی برای چند محوری کردن اقتصاد تک محصولی و نفتی ایران باشه، ولی در عمل این مناطق تبدیل به صحنه نبرد سیاسی ما بین جناح‌های مختلف در درون حکومت شد و حاصل اقتصادی که باید به بار بیاره به همراه نداشت. الکس وطنخواه سردبیر این نشریه و پژوهشگر ساکن آمریکا در گفتگوی ویژه با رادیو فردا شرکت کرده و در مورد این مقاله توضیحات بیشتری میده.
نشریه تحلیل امور اسلامی جینز در مقاله تحت عنوان مناطق تجاری آزاد ایران استفاده ای دوگانه می نویسد در تئوری مناطق تجاری آزاد در ایران که در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بنا شدند می توانستند موتور قدرتمندی برای چند محوری کردن اقتصاد تک محصولی یا نفتی ایران باشند، اما در عمل این مناطق تبدیل به صحنه نبرد سیاسی جناح‌های مختلف در درون حکومت جمهوری اسلامی شدند و حاصل اقتصادی را که باید به بار نیاوردند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
الو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگویی که با الکس وطنخواه سردبیر نشریه تحلیل امور اسلامی جینز داشتم، او درباره شکست این پروژه به رادیو فردا میگوید:
خب دو تا مسئله است اینجا. یکی مشکلات سیاسی که وجود داشته در این زمانی که از روزایی که آقای رئیس جمهور اون زمان آقای آیت الله خمینی رفسنجانی بعد ما رو به پا آوردن و این بندر آزاد و منطقه آزاد اقتصادی رو ساختن، این مشکل سیاسی داشتیم در این زمان. دوم صحبت مدیریت اقتصادی این منطقه دست شخصایی بوده که خیلی وقتا برنامه هاشون اول سیاسی بوده، دوم به کار انداختن این مناطق اقتصادی بوده و این برنامه های سیاسی بوده که جلوی پیشرفت مناطق گرفته و پتانسیالی که اینا داشتن و انگیزه آقای رفسنجانی حدود 20 سال پیش بوده، این پتانسیل هنوز به دست نیاوردن.
به هر حال آقای رفسنجانی دو دوره رئیس جمهور بودند، یعنی 8 سال و قدرت هم داشتن. چرا نتونستن در مورد مناطق آزاد که خودشون هم مبدعش بودن موفقیت داشته باشن؟
آقای رفسنجانی تمام زوری که می‌زدن دوره ریاست جمهوری راجع به این مسئله این بود که ایران و اقتصاد ایران و اصل اقتصاد منطقه‌ای کشورهای به حوزه خلیج فارس و به اقتصاد جهانی، چون خب ایران بعد از جنگ ایران و عراق واقعا از نظر اقتصادی ضعیف بود و میخواست خودشو قوی کنه. این مسئله اول آقای رفسنجانی بود و ایشون روی مسائل خیلی کار کردن، ولی هم در مجلس و هم به مشکلاتی که برخورد داشتن مقابل سپاه پاسداران نتونستن زیاد پیشرفت کنن. بعد آقای خاتمی هم همین مشکلات رو داشتن و آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور الان هم این برنامه اقتصادی و دیدگاه ایشونی داره بیشتر باش فرق میکنه، چون ایشون داره از این به یک وسیله سیاسی استفاده میکنه. اگه شما نگاه کنید به شخصیت هایی که در این بندرها و مناطق آزاد اقتصادی به مقامات رسیدن، اینا اکثر حرفای اولشون سیاسیه، میخوان این مناطق استفاده کنن برای اینکه بتونن پولو برسونن به اونایی که میخوان در جامعه بهشون پول برسونن، به خاطر محبوبیت خودشون، محبوب کردن خود آقای احمدی نژاد و دولتشون.
شاید بد نباشه که مسئله رو دوره به دوره بررسی بکنیم. شما به دوره آقای رفسنجانی اشاره کردید و گفتید که ایشون با محدودیت‌هایی در درون مجلس مواجه بودند. این محدودیت‌ها از جانب چه کسانی بود؟ آیا سپاه پاسداران با ایشون مخالف بودند؟ آیا این محدودیت‌ها به خاطر اختلاف‌های ایدئولوژیک بود یا به خاطر اختلاف‌های این بود که می‌خواستن بگن خب این گروه منافع بهش نرسه، گروه دیگه منافع بهش برسه؟ طبیعت این اختلافات چی بود؟
خب ببینید، همونجوری که شما فرمودید تمام این مسائل بالاخره یک نفوذی داشتن تو این قضیه داستان بندرهای آزاد. هم مسئله ایدئولوژی بوده، آقای رفسنجانی خب از نظر اقتصادی و دیدگاه ایشون در این مسائل خب خیلی نزدیکتر است به فکر مثلا دنیای غرب، اقتصاد آزاد، تجارت و این جور چیزاشون برای ایشون همیشه مهم بوده، همین الانش هم برایشون مهمه. خیلی هستن در مجلس جمهوری اسلامی خب با این مسائل توافق ندارن، ولی بعد از ایدئولوژی هم خب مشکل فرقه ای بوده. خیلی از این شخصیت هایی که تو این مسائل کار میکردن چقدر اجازه داشتن که مثلا بتونن شرکت کنن تو این مسائل، بستگی داشته به سابقه سیاسیشون و به کی نزدیکتر بودن از سابقه. خب خیلی آقای احمدی نژاد خیلی کسای شخصیت های مدیریت هایی که نزدیک بودن به آقای رفسنجانی از کار برداشته، شخصیت هایی که نزدیک به خودشون هستن دیدگاه سیاسی خودشون آوردن سر کار و میگم این مسئله رو سیاسی کردن. اگر این برنامه‌های منطقه آزاد، بندرهای آزاد اقتصادی ایران فقط یه برنامه اقتصادی بوده، تو این 20 سال اخیر شما پیشرفت خیلی بیشتری می‌دیدید، ولی متاسفانه برای مملکت ایران این برنامه سیاست این برنامه رو از پا درآورده. و اگه شما ایران مقایسه کنید کارهایی که مثلا ایران تو این 20 سال کرده و خواسته بکنه و انگیزه‌ای که داشته مقایسه کنید مثلا به دبی یا مثلا در کشور سنگاپور اینا، خب خیلی ایران کنتر جلو رفته.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در این مقاله به دوره آقای خاتمی هم اشاره شده و اینطور که در مقاله گفته میشه ایشون هم با مخالفت‌های زیادی از درون مجلس و جناح‌های دیگه مواجه بودند برای پیشبرد مسائل اقتصادی. آیا واقعا این مسئله میتونسته جور دیگه‌ای در دوران آقای خاتمی انجام بشه که نشده؟
شما ببینید آقای رفسنجانی وقتی که میخواست آزاد کنه مناطق آزاد و میخواست اینا رو به کار بندازه، خب یه مشکلی که داشته با اون نمایندهای در مجلس که مخالف بودن از یه دیدگاه ایدئولوژی به این کارهای آقای رئیس جمهور اون موقع آقای رفسنجانی. آقای خاتمی بیشتر مشکلی که داشتن نه فقط ایدئولوژی بودن شخصیت‌های در مجلس، چون واقعا مجلسی که زیر نظر دوره آقای خاتمی در به کار بودن ایدئولوژی کمتر بود تا اون مجلسی که زمان آقای رفسنجانی به کار بود. آقای خاتمی مشکل بیشترشون با سپاه پاسداران بود، چون دوره آقای خاتمی از نظر میلادی 97-2005 سپاه پاسداران بیشتر به قدرت رسید، هم سیاسی هم اقتصادی منافعشون بیشتر شد و خیلی هم قوی‌تر کار می‌کردن از نظر اینکه مبارزه کنن و اون برنامه‌هایی که فکر می‌کردن براشون ضرر داره در کشور، به خصوص این مسئله مناطق آزاد اقتصادی در ایران، و این برنامه بود که بیشتر برای آقای خاتمی خرج داشت و جلوی پروگرامایشون رو گرفت.
بله، حالا خیلی ها معتقد هستن که در این نظام اخیری که خیلی محکم شده از طرف آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران که خیلی رو آمده روشن هستش، این هم به زودی تضادهای درون خودش به وجود خواهد آمد که نمیگذاره جلوی کارش رو میگیره. شما این رو چطور پیش بینی میکنید؟
آقای احمدی نژاد یکی از بزرگترین مشکلاتی که دارن مربوط به اقتصاد، تورم، بیکاری، یعنی در اقتصاد جهانی نتونه ایران شرکت کنه و اینجور مسائل، ایشون باید رو مسائل اقتصادی کار کنن، نمیتونه چشم به بندرهای آزاد. و میگم این بندرهای آزادی که کار کردن پتانسیال زیادی دارن و واقعا میتونه نظر اقتصادی کمک کنه به آقای احمدی نژاد. حالا ایشون میتونه یک قدمی برداره، مدیریت های این مناطق رو واقعا بده دست اونایی که کیفیت کارشون بالاست، حرفه‌ای هستن، این کاره هستن و زیاد مسائل سیاسی دخالت نمی کنن و بتونن این بندرها و مناطق آزاد رو به کار بندازن، یا اینکه میتونه همین کارهایی که در دوره اول ریاست جمهوری خودشون کردن چیزی که مسئله رو بهش سیاسی نگاه کنه، فقط به شخصیت‌هایی که از فرقه خود آقای احمدی‌نژاد بیاد تحویل اونا بده. و میگم اگر این کار رو بکنن، خب تاریخچه این نشون میده که خب پیشرفت حتما کمتر خواهد بود. و میگم این مشکل سیاسی، این مشکل
حالا یکی عده معتقد هستن که این مشکل سیاسی از اینه که یک جناح در برابر جناح دیگه قرار میگیره، ایدئولوژی رو وسیله قرار میده برای اینکه قدرت رو از اون جناح بگیره، ولی وقتی قدرت رو خودش به دست میگیره اون وقت خیلی از سیاست‌های اون جناح دیگر رو ازش استفاده میکنه. شما فکر میکنید آقای احمدی نژاد هم این کار رو بکنن؟
خب شانسش زیاده، چون آقای احمدی نژاد از نظر برنامه‌های اطلاعاتی خودشون همیشه گفتن که ایشون ریاست جمهوریش با ریاست جمهوری قبل خودشون، یعنی آقای خاتمی، آقای رفسنجانی و غیره، خیلی فرق میکنه و ایشون رئیس جمهور مردم هستن و تمام کارهایی که میکنن به خاطر سود مردم. ولی خب اگه واقعا به تاریخ اولین ریاست آقای احمد نژاد نگاه کنید، قدم آنچنانی و نداشته بخوایم بگیم سیاستشون خیلی فرق میکنه. خب برای همین مسئله میتونیم بگیم که بله، ایشون هم دوستان خودشون و اونایی که نزدیک هستن به خودشون اینا رو به دور میارن و از یه فرقه راجع به این مسائل مناطق آزاد اقتصادی قدرت از یه دسته یه گروه به دسته یه گروه دیگه خواهد رسید. و میگم این مسئله که تو این قضیه زخمی میشه اینه که پتانسیال این مناطق اقتصادی به هدر میره،
در واقع منافع ملی ایران به هدر میره، درست؟
بله دقیقاً، منافع ملی اقتصادی ایران به هدر میره.
در این مقاله گفته شده که این مناطق آزاد که میتونن همونطور که گفتیم به طور بالقوه خیلی مراکز قدرت باشن، ممکنه به یک اسب تروا تبدیل بشن بر علیه جمهوری اسلامی. ممکنه بفرمایید چطور؟
این بندرهای آزادی که ما الان داریم به خصوص در مناطق خلیج فارس، کنترل اینا دست سپاه پاسدارانه و ترسی که الان دنیا غرب داره اینه که این بندرها رو میتونن استفاده کنه جمهوری اسلامی برای وارد کردن کالایی که الان ایران اجازه نداره وارد کنه، یعنی وارد کالای غیرقانونی از طریق این بندرها. و این میگم یه ترسیه که الان دنیا غرب داره. شما اگه بخونید تحلیلگران غربی رو، این سوالیه که دارن چجوری میتونن جلوشو بگیرن، دارن همکاری میکنن با کشورهای همسایه ایران، به خصوص امارات و مسئولین در دبی و این جور کشورها و مناطق، و بازار سیاه یعنی به وجود اومدن بازار سیاه که بتونه کمک کنه به ایران که ایران خودش از زیر تحریم بکشه بیرون، خب یه مشکل بزرگ سیاسی بین المللیه، به خصوص به دیدگاه مثلا کشورها مثل آمریکا و انگلیس. چون اگر بخوان راجع به مسائل هسته‌ای جلوی ایران مقاومت کنن و جلوی ایران رو بگیرن، این یک جاییه که باید جلوشو بگیرن. و سپاه پاسداران نشون داده در 20 سال اخیر چجوری از این منبع استفاده کرده، به خاطر منافع خودش تولید کرده، وارد کرده جنسا، کالایی که از مناطق مثل دبی که بعداً اینا به فروش رفته در بازار ایران به نفع سپاه پاسداران و به شرکت‌هایی که به سپاه پاسداران رفته.
به لحظات پایانی مجله نیمه شب رسیدیم. همچنان به همراهی خودتون با رادیو فردا ادامه بدین همکارم، تا لحظات دیگه آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی شما میرسونه. مانیا منصور هستم، شب بخیر.